داشتیم نسبت به اوج قیمت پنجشنبه. سکه یک طرح جدید با 450,000 تومان کاهش 45,300,000 تومان، سکه یک طرح قدیم با 300,000 تومان کاهش 42,500,000 تومان، نیم سکه با 500,000 تومان کاهش 27,600,000 تومان، روب سکه با 300,000 تومان کاهش 17,600,000 تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی هم با 100,000 تومان کاهش 8,300,000 تومان. حباب سکه هم که امروز متاسفانه هم مرز 10,000 تومان گذشت و در حال حاضر حباب سکه در بازارهای داخلی 10,170,000 تومان. اونس نقره 27.49 دلار و هر گرم نقره در بازارهای داخلی 57,500 تومان مبادله میشه.
خیلی خوب آقای وزفشان، این قیمت هایی که الان مثلا طلا رو شما فرمودید 18,000 رو الان داره معامله میشه یا بازار راکده؟
نه معامله میشه، نه بازار ببینید کلن التهابی توش نی، خریداری که خیلی التهاب پیدا کرده باشه نی، ولی این بحران ها و افزایش اونس جهانی بالاخره توی معاملات در روز و افزایش اونس قیمت ارز اینا باعث میشه مکملایی که حالا چه معامله کمتر یا بیشتر بشه خیلی بازار التهاب تقاضا نداره، ولی متاسفانه این افزایش اونس جهانی افزایش قیمت هست.
آره نه همین خواستم ببینم وقتی اینجوری میره بالا دست نگه میدارن خریدارا یا ببینن تکلیف چی میشه یا نه خرید و فروششون عادیه که شما میگید؟
نه خرید و فروش روال عادی میشه، بعضی مواقع مثلا هفته گذشته یکی دو روز افزایش تقاضام شد ولی روزهای پایانی یه خود کاهش پیدا کرد. ببینید خود خبرها خیلی تاثیر داره. و به اعتقاد من مردمم باید توی این التهابا هیچ وقت ورود نکنن. موقعی که قیمت‌ها ثبات نسبیشو طی میکنه ورود به مبادلاتشون انجام بده خیلی بهتر.
خیلی خب متشکرم از شما، باهاتون خدافظی میکنم، زنده باشید. قیمت الان دلار الان، نه الان مثلا 3 دقیقه پیش که صحبت میکردیم، و الان سایت هایی که در واقع دارن قیمتشون نه کف بازار میگیرن زدن 64,850 تومان، یورو رو حرف منو گوش دادن به جای 50 تومان 400 تومان گذاشتن 70,350 تومان. خدا انشالله که کمک کنه به کسانی که زیربط و مسئول هستن بتونن بازار رو و در واقع این داد و ستد رو که روی سفره مردم هم تأثیر میگذاره کنترل کنند.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
خیلی خوب، من یه بار دیگه یادآوری بکنم موضوعی که امروز بهش خواهیم پرداخت، موضوع کارت‌های سوخته. وزیر محترم نفت پیش از تعطیلات نوروز اعلام کردند که در آینده خیلی نزدیک، که حالا یا آینده نزدیک می‌شود بعد از عید سعید فطر، سوختگیری فقط با کارت‌های شخصی صورت می‌گیره. بعد پشت این ماجرا یه سری حرف و حدیث پیش اومد که عیداد بیداد گفتیم می‌خوان بنزین گرون کنن، هی میگفتن نه نه نه، الان این فرمونشونه که یواش یواش این کارو انجام بدن. بعد تکذیبیه اومد، بعد گفتن که آقا قراره با این ترتیب لابد کارت‌های سوخت تو جایگاه جمع بشه، باز گفتن نه، و همینجوری تکذیب و تایید ادامه داشت تا الانی که داریم با هم صحبت میکنیم. الان یه سری بزنید توی اینترنت، یه جستجوی جزئی انجام بدید، کلی آدم هستن که کارت سوخت میفروشن و کرایه میدن. رقما هم اوف تا دلتون بخواد عجیب و غریب. باید بررسی کردید که چرا اصلا این خبرها اینجوری شکل میگیره، چرا اینجوری اعلام میشه و این التهاب رو ایجاد میکنه و مسائل مترتب.
بله سعید جان، من همیشه میگم ای کاش ما بتونیم این تریبون رو از مسئولین بگیریم، یک سخنگو داشته باشن، یک وحدت رویه در اطلاع رسانی داشته باشن. این که میکروفون میگیرن جلو هر کس و سریع اون شخصا فکر میکنه حالا چه شق القمری کرده و یه خبری رو منتشر میکنه و بعدم خب این اتفاق میفته. من میخوام در سال جدید دعوت بکنم از مسئولین که کمتر حرف بزنن،
یه نفر حرف بزنه از طرف بقیه بعد از یک تصمیم جمعی و با استفاده از خرد جمعی. آقای حاجی من سلام، صبح شما بخیر، سال نو مبارک.
آقای توکلی عزیز، منم سلام عرض کنم خدمت شما، جناب نعیمی عزیز، همکاران خوبم در اتاق فرما، شنوندگان عزیز، سال نو شما و شنوندگان عزیز هم مبارک.
قربونتون برم. چه خبر از بازار سرمایه، اوضاع چطوره حالا که دلار اینجوری رفته بالا؟
خب بازار سرمایه به نظر من اول سال رو مثل حالا تقریبا سال گذشته یه مقدار به لحاظ روانی پریشان شروع کرده، از این جهت که همونطور که شما فرمودید نرخ دلار به هر حال یه افزایشی رو داشته، تکلیف هم مشخص نیست، ببینیم که آیا قرار هستش که در این عددا بمونه، بیاد پایین، بره بالا. به هر حال این یه نکته ای هست. در نهایت پس لرزه هایی رو در بازار طلا و سکه داشته، اون هم بالاخره یه مؤلفه دیگه ای هست. بازارهای دیگر هم تحت تاثیر همین نرخ ارز قرار داده. از طرف دیگه خب به هر حال هفته پیش شاهد حمله اسرائیل به سفارت ایران بودیم، این هم به لحاظ روانی تا یه حدودی میتونه بازار سرمایه رو تحت تاثیر خودش قرار بده. و در نهایت میخوام بگیم که بازار سرمایه فعلا بازاری هستش که چشم به سایر بازارها و تحولات مثل همیشه متاسفانه یا خوشبختانه داره، و تا زمانی که آرامش و تعادل در سایر بازارها به وجود نیاد، این بازار هم در یک بلا تکلیفی و سردرگمی به سر میبره. امروز هم شاهد همین مدعا هستی که شاخص بورس تقریبا با 3-4 هزار واحد رشد کار خودش رو آغاز کرد. الان که ما داریم صحبت میکنیم نزدیک 6 هزار واحد شاخص بورس افت کرده. لطف این روزهای بازار سرمایه اینه که حجم ارزش معاملات قدری مناسب هستش. به هر حال
یعنی صفحه فروش بیشتره؟
بله.
صفحه فروش زیاده؟
نه، متعادل. بازار سرمایه تو نقد شوندگیش خود را شد خوب، صفحه های فروش سنگین نیست، ولی در مجموع یه مقدار بازار سرمایه متعادل گرایش به منفی داره. افزایش نرخ ارز از چند جهت میتونه اثرگذار رو بازار باشه. بالاخره هزینه تمام شده رو در شرکت ها ببره بالا، پیش بینی ناپذیری رو برای سال 1403 برای شرکت ها بالاخره تحت تاثیر خودش قرار بده. این دو تا مؤلفه حساب کتاب و چرتکی رو که سهامدارا میندازن بالاخره یک کار میکنه که تا حدودی تحت تاثیر قرار بده. از طرف دیگه یه فشار روانی هم به نظر میرسه رو سهامداران و سرمایه گذاران تو بازار سرمایه هست. سال گذشته این بازار بازدهی مناسبی رو شاید تو یه حدودی نصیب سهامداران نکرده. امسال هم وقتی مقایسه میکنن بازار طلا و ارز رو در مورد بازدهی که تقریبا تا 20 روز گذشته در بازار سرمایه داشتیم، اون بازارها بهتر بودن، و این از لحاظ روانی هم یه فشاری رو سهامداران ایجاد میکنه. و حالا میگم باید وایسیم ببینیم که آیا آرامش قرار هست در همین ارتفاعات داشته باشه یا نه بازار ارز، یا اینکه نه قرار افزایشی داشته باشه، کاهشی داشته باشه. تا زمانی که تکلیف بازار ارز مشخص نشه به نظر میرسه که نمیشه خیلی سناریوی محکمی رو، قرصی رو برای سرمایه گذاری سهامداران در بازار سرمایه برای خودشون ترسیم کنه.
خیلی خوب، خیلی خوب. یک خبری دیشب در واقع شنیده شد مبنی بر تعویض در واقع برکناری سکاندار بخش اقتصاد کشور که بعد تکذیب شد. این خبره چقدر در واقع ریشه درستی داشته، از کجا اومده بوده و چه تأثیری گذاشت روی بازار سرمایه؟ تأثیری داشت
اصلا؟ همونطور که شما فرمودید دیشب بود تقریبا این شایعه منتشر شد، نادمی برای این که وزیر محترم اقتصاد آقای خاندوزی قرار هست تغییر پیدا کنن یا به قول شما برکنار شدن. امروز صبح فکر می‌کنم سخنگوی شورای ترسانی دولت بود که در فضای مجازی مطلبی رو منتشر کرد، فعلا تکذیب کرده این موضوع رو. بالاخره هر وزیری یه تفکری رو داره، هر تفکری به ویژه وزیر اقتصاد بالاخره تا یه حدودی رئیس تعیین کننده سیاست های اقتصادی و در پی اون اثرگذاری رو بازار سرمایه است. از همه مهمتر این هستش که وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس هم هست، بنابراین زائقه ایشون در مورد بازارهای مختلف به ویژه حمایت یا ناحمایت از بازار سرمایه چگونه خواهد بود هم میتونه مؤلفه مهمی باشه. شاید بتونیم بگیم که یکی از مهمترین وزرایی که خیلی برای بازار سرمایه انتصابش، در کناریش، استعفاش یا تفکراتش میتونه اثرگذار باشه این وزیر اقتصاد است. فعلا که این موضوع به نظر میرسه که فعلا انجام شدنی نیست و حالا باید وایسیم ببینیم که روزهای آینده چه خبرهایی تو این حوزه میتونه به بازار سرمایه مخابره بشه.
خیلی خوب، متشکرم از شما. امیدوارم که هر اتفاقی که رقم میخوره در عرصه اقتصادی کشورمون جوری باشه که حال دل مردم خوب باشه، حال جیبشون خوب باشه و فشار کمتری رو قشر به خصوص آسیب پذیری که الان دیگه هممون آسیب پذیر هستیم تحمل کنن.
یعنی چه من یه خطی بگم،
دو خط به وجه
پذیری اقتصاد مهمترین مؤلفه برای همه بازارها، برای همه بنگاه‌ها، برای مردم، برای بازار سرمایه است. ما اگر بدونیم قرار هست نرخ دلار روی 64000 تومان تثبیت بشه برای 2 سال آینده، خیلی از شرکت ها میان برنامه خودشون، استراتژی های خودشون، پروژه های خودشون رو میبندن. ما یه سهامدارم 2-4 تا میکنیم، میگیم بر اساس نرخ دلار 64 تومانی تولید چقدر هست، فروش چقدر هست، هزینه تمام شده چقدر هست، آیا باید سرمایه گذاری کنیم در بورس یا نکنیم، و حالا کار دیگه انجام میدیم. امیدواریم که دیگه به هر حال امسال همه این امیدواری ها رو بزنیم کنار، قرص محکم یا علی بگیم بریم بشینیم مشکلات حل کنیم تا به حال مردم در هر بازاری هستن حداقل ضرر نکنه.
به امید خدا. متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
ما یک مجله را بشنوید.
خیلی خب، ما در مورد در واقع کارت‌های سوخت و این خبری که پخش شد و دغدغه‌هایی که به وجود اومده قرار بود که با جناب آقای جلیل سعادتی صحبت بکنیم، معاون وزیر مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، که در واقع عین همین صحبت من با آقای حاجی‌وند خبر دادن که ایشون گفتن جلسه دارن و حالا
بله
قول آینده رو دادن، نمیدونم بتونیم موفق بشیم. آقای سالاری نسب هم پس یه آقای سالاری فرآورده‌های نفتی، آقای سالاری نسب، عرض به حضورتون که اجالتاً ایشون رو نداریم که باشون گپ بزنیم ببینیم ماجرا از چه قراری بوده. احمد جان شما بگو چی شنیدی و چه در واقع اطلاعاتی داری در مورد این ماجرا.
بله، عرض کنم خدمت شما که وزیر نفت اعلام کرد که در قانون و بودجه 1403 قانونگذار وزارت نفت رو مکلف کرده که در سال جدید 95% عملیات سوختگیری با کارت سوخت شخصی انجام بشه. شاید داستان از همینجا شروع شد که بلافاصله بعد از اینکه برها قانونگذار قانونی رو مشخص کرده و بعد اعلام شد این از طرف مقام مسئول و بعد در واقع حواشی که بعدش ایجاد شد، خبرهایی که اومد، تکذیبیه هایی که اومد و تایید و تکذیب ها ادامه داشت و شایعات، ولی در این وسط اون چیزی که واقعی بود بازار خرید و فروش کارت سوخت بود با قیمت های عجیب غریب. البته بعدن مسئولین این بازار رو هم تکذیب کردن و گفتن نه چنین چیزی امکان پذیر نیست و توجیه ندارد و از این موارد، ولی این اتفاق افتاد و واقعی بود و من احساس میکنم که شاید اشکال کار اینجا بوده که بعد از اینکه قانونگذار این قانون رو تصویب کرده بدون اینکه همه جنبه های اجرای قانون در واقع سنجیده بشه خبررسانی شده در این حوزه.
همون چیزی که ما همیشه میگیم،
دقیقاً همون حرفی که همیشه ما سال گذشته هر روز گفتیم در این برنامه و تقریبا تو برنامه های دیگه هم همیشه بهش اشاره کردیم که در واقع سیاست گذاری خبری در مسئولین ضعیف هست و باید این اتفاق اصلاح بشه. چقدر خوب بود که در واقع یه کاری نکنن که به هر حال روان مردم از بابت حالا اخباری که میاد، چون ببینید این اخباری که منتشر میشه که بعد میرن میبینن و میبینن که هست واقعا، اما اصلا کاری به این بازاری که ایجاد شده ندارم، این بازار رو بذاریم کنار. همین که یک خبری میاد که کارت سوخت‌ها میخواد جمع بشه، بعد پشت بندش یه شایعه میاد که قرار پس بنزین گرون بشه و تا بیاد تکذیب بشه شایعه زودتر میپیچه، تکذیبیش رو همه نمیشنون.
دقیقاً همینطوره.
و ببینید که توی این فرایند چقدر در واقع راحت بگم با اعصاب و روان مردم بازی میشه، خیلی ها نگران میشن، این نگرانی و اضطراب هاشون بیشتر میشه. من امیدوارم قبل از این که در واقع حجم این نابسامانی ها در حوزه خبررسانی و خبرگزاری ها به نحوی بشه که مقام قضایی ورود بکنه و مدعی العموم بیاد انشاءالله در مقام دفاع از افکار عمومی ورود بکنه و با متخلفات
دفاع از حقوق عامه،
قبل از اینکه این اتفاق بخواد بیفته خود مسئولین یه فکری بکنن، یک قدری سنجیده تر اطلاع رسانی بکنن. بله، قانونگذار این قانون رو تصویب کرده، قانون بودجه کی تصویب شد؟ حالا باید توی تعطیلات نوروز وزیر محترم میومد و این حرفا رو قبل از عید میزد و تو عید این اتفاق میافتاد.
دم سفرهای مردم به آخر ما
الان زمان زمانی بود برای اطلاع رسانی آقای وزیر.
آخه اصلا داستان همون داستانیه که ما قبل از عید بهش پرداختیم، خاطرتون هست که آقای رئیس سازمان هواپیمایی کشوری فرموده بودن که جلسه ی افزایش قیمت بلیط رو می‌خوایم برگزار بکنیم، چون همیشه ایرلاین در واقع اون خط هواپیمایی که هواپیما داره میگه آقا من دارم ارزون میفروشم، من دارم زیان میدم، من دارم بیچاره میشم، میاد درخواست میده به مراجع ذی‌صلاح میگه که قیمت بلیط رو گرون کنید، من برام نمیصرفه اینجوری پرواز رو در واقع انجام بدم، مردم رو ببرم بیارم. یه نکته خدمتتون تو همون برنامه هم عرض کردم، گفتم که آقای ایرلاین شما که میای میری درخواست میدی ماشاءالله هزار ماشاءالله به روت، شما چطور روت میشه این کارو بکنی؟ نرخ سوخت هواپیما، بنزین هواپیما، نرخ در واقع جاریش تو دنیا $1 مثلا 20 سنت که همچین رقمیه، بین همین رقم‌ها با یک تلورانس با یک تغییر جزئی در جریان و تغییره. شما یعنی یک هواپیمای، برای مثال عرض کنم خدمتتون، ترکیش ایر ویز مثلا، هواپیمای ترکیه بیاد بشینه تو فرودگاه امام خمینی و سوخت بخواد ما بخره، باش لیتری همینقدر حساب میکنیم، یعنی میگیم آقا لیتری $1 یه ذره با پولشو بدی و پولشو میگیریم سوختو بهش میدیم، بلند میشه میره. همین سوختو دولت داره میده به ایرلاین داخلی که داره ما از تهران میبره کیش، میبره مشهد، میبره بندر عباس، میبره شیراز، میبره اصفهان، لیتری 700 تومان میشه یک چندم، تا با دلار 65 تومن 64 تومن حساب کنی میشه یک 770، نه یک 80م، آره بیشتر، یک 90م، یعنی تقریبا داره به شما 90% بیشتر تخفیف، نه 90% 900% تخفیف میده. خیلی خوب، بعد شما با این هواپیمایی که یه دفعه صداش در میاد که رفتید از افغانستان یه هواپیما خریدید که 29 سال کار میکرده، اسم ایرلاینش هم میگن که کیشر بوده و فلان و حرفا، با $2 میلیون هواپیما رفتید خریدید، با $3 میلیون رفتید هواپیما خریدید، اون هواپیما قرار بود که در واقع هواپیمای درست درمونی باشه، بعد 20 برابر 30 برابر 50 برابر این قیمتش می بود اگه هواپیمای خوب می رفتید می خریدید. هواپیمای داغون که میارید، سوختم که دارن بهتون در واقع مفت میدن، رایگان میدن، باز میرید میگید بلیتو گرون کنی، ماشاءالله هزار ماشاءالله، انشالله که خدا به روتون برکت بده. این داستانه همینه. بعد میاد مثلا قضیه بنزینم هم همینه، میذارید شب عید اعلام میکنید که آقا ما میخوایم کارت سوخت چنین کنیم و چنان کنیم.
الان آقای آجیوان یه نکته ظریفی رو گفتن و گفتن یکی از مؤلفه های اقتصادی پیش بینی
پذیریه،
انگار مسئولین عمدی دارند که این شرایط پیش بینی پذیری رو در بازار اقتصادی ما به هم بزنن. و من نمیدونم، میخوام دعوت بکنم و پیشنهاد بدم به عنوان یک طرح، از این به بعد هر کس که میخواد هر پستی و سمتی در این کشور بگیره یک دوره یک ماهه در واقع آموزش ببینه و یه سری آموزش ها بهش داده بشه.
بله بله بله، هوش هیجانی خیلی مهمه. یه پیامک من نشه، درود سعید توکلی، سکه 35 میلیون تومان رفتی 45 میلیون تومان اومدی، نه تقصیر ما نندازید به خدا، ما فقط اخبارش میخونیم، مثل شما شوکه میشیم و هرس میخوریم. یه چند تا شنونده به بزرگ محبت کردن، مخلصی، ممنونم از شما. بریم سراغ در واقع اجالتا اون سرتیترهایی که خدمتتون عرض کردم.
شنوندگان گرامی سلام میگم خدمت شما. صحبت‌های مطرح شده جست گریخته در مورد جمع‌آوری کارت‌های سوخت، میخوام به چند تا از جایگاه سوخت‌رسانی در شهرمون سر بزنم. الان در کنار یکی از این زحمتکشان هستم. سلام، خدا قوت، سال نو مبارک.
سلام، خیلی ممنون، سال نو شما مبارک بشه انشالله.
چه خبر از کارت‌های سوخت؟
کارت‌های سوخت قبل از اینکه کم داشتیم، یه سری فکر کردن الان جمع میشه و این حرفا، ولی در واسه سال جدیدمون قبل از عیدی شروع کردن به همون یه سر اضافه کردن کارتمونو.
آها، یعنی تازه سهمیه کارتتون بیشتر هم شد.
بله، چند تا بیشتر به همون دادن و یه سر خدمت سامیمون به مردم بیشتر شدش.
قبل از عید 4 تا کارت سوخت به ما داده بودن، دوباره 2 تا به خاطر تعطیلات عید اضافه کردن. چند بوده کارت سوخت اینا نداریم، نه هر کس میاد راحت میزنن میرن.
خبرهایی که خودتون شنیدین چی بوده؟ نگفتن که کارت ها جمع میشه؟
نه نه، تا حالا چیزی نه از شرکت نفت گفتن، نه چیز اصلا از نه مسئولی اومده، نه چیزی، هم کارت هم قبلی هم هستش. از مردم میشنویم، هموطنان ما خیالشون راحت باشه، اصلا ما در مورد جمع‌آوری کارت سوخت هیچ دستوری ندادم به ما. قرار کارت سوخت فعلا بشه.
الان که دیگه از نیمه فروردین ما هم گذشتیم، چی؟ کارت‌ها رو ازتون نگرفتن؟
نه فعلا، خدا رو شکر بیشتر هم شده کارت ها، هیچ مشکل نداریم فعلا.
مسئولان بالادست چیزی نگفتن در زمینه جمع‌آوری؟
نه هنوز خیر، به ما چیزی اطلاع رسانی نکردن فعلا. شهروندان گرامی خودمون از بابت سوخت رسانی توی پمپ بنزینا خیالشون راحت باشه، هیچ مشکلی نیست، کارت سوخت به اندازه کافی هست، بنزینامون مخزنامون پره. تا الان هم کسی راجع به جمع‌آوری کارت سوخت به ما اطلاعی ندادن.
اکثر مشتریان من 50%شون کارت سوخت ندارن، این الان 6 تا کارت سوخت داریم جواب میده، 2 تاش بردارن لنگ میشیم، کلا جواب نمیتونیم بدیم.
یعنی اگه کارت سوختاتونو کم کنن ایشون مشکل
میشن. به مشکل میخوری.
توصیه‌تون چیه، چه درخواستی دارین؟
امیدوارم که این 6 تا کارت ما دست ما بمونه، کم نه کم کنم مشکل میخوریم، واقعا میمونیم نمیتونیم مشتری جواب بده.
بسیار خوب، این گزارش رو هم شنیدید. ما تا لحظاتی دیگر گفتگو خواهیم کرد با رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، همینطور رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران و رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی آقای مهندس نجفی. ارتباط برقراره. آقای مهندس نجفی درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر باشه.
روز
شما ایام به کام انشاءالله در خدمتون هستم.
درود بر شما. درود بر شما. آقا شما آغاز کنید.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم. آقای مهندس، خب در رابطه با حرف و حدیث هایی که در رابطه با حالا بحث سوختگیری با کارت سوخت شخصی و الزام اون هست، خب ما تا اینجای داستان رو فهمیدیم که خب الزام قانونگذار بوده که تعیین کرده برای دولت و باید این کار در طی سال انجام میشد، ولی نقدی که وجود داره این هست که اطلاع رسانی این خبر و بحثی که وجود داشت این بود که در شرایطی که مردم درگیر سفرهای نوروزی بودند صحبت کردن از این موضوع شاید باعث یک سری آشفتگی های روانی و همینطور یک سری بازارهای دلالی و واسطه گری شده. شما برای ما بفرمایید که نظرتون در این رابطه چی است؟
ضمن عرض سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز، واقعیت هم این هستش که کل این ساختار علارغم اینکه قانونگذار محترم تعیین کرده که استفاده از کارت سوخت مجدداً فعال بشه، فرایند موفقی نخواهد بود از نظر ما، علارغم اینکه قانونگذار هم تایید کرده باشه. ما خیلی از قوانین رو قانونگذار تایید کرده، تصدیق کرده، از جمله بودجه در واقع برنامه 5/6 توسعه بوده که شاید به 20% توفیقاتش هم نرسیده به امثال اون. لذا اینکه قانونگذار تعیین کرده ملاک سلامت، ملاک موفقیت از نظر ما نیست.
بله.
واقعیت همین هستش که یک روندی رو در سنوات خیلی گذشته داشتیم مبنی بر پلکانی شدن قیمت سوخت. یه روند منطقی معقولی بود. همه جای دنیا همین روند فعال هستش و بر اساس نرخ روز این کار در واقع اصطلاحاً تعادل پیدا میکنه و بالانس میشه. ما در یه مرحله یک مدیریت ناسواب رخ داد، قیمت ها فیکس موند، ثابت موند. ما امروز مواجه هستیم با یک قول نگران کننده و ترسناک و اون ما با تفاوت قیمت سوخت هستش. با کارت هم اتفاق خاصی نمیفته، فقط یک رانت، فقط یک کاسبی، فقط یک دلال بازی رخ میده. باز هم ما موفقیتی در کاهش مصرف سوخت، بهینه کردن مصرف سوخت بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و فقط باز یک عده‌ای که دسترسی به یک سری کارت ها دارند و و و خیلی مسائل که به من شاید شخصا ربطی نداشته باشه و همون قانون گذار باید پیگیریش رو بکنه، باعث خواهد شد که ما فقط یک فساد دیگری به فسادهای دیگری که به صف در کشور ما مورد مشاهده هممون هست پیش بیاد. لذا پیشنهاد ما این است که باید یک نقشه راه کلان برای این موضوع کشیده بشود، از موضوع دولت الکترونیک، کاهش نقل و حمل و نقل‌های درون شهری و برون شهری، اصلاح ساختارهای حمل و نقل داخلی و خارجی گرفته تا کاهش مصرف سوخت در خودروها با اصلاح ساختار خودروها. الان وقتی که به مسئولین مراجعه میکنیم که چرا اجازه واردات خودرو نمیدین، میگن که اجازه میدیم ولی اونقدر سوپیدی کارها سود میکنن که هیچ کدوم راغب به واردات خودرو دیگه نیستن. این یعنی چی؟ یعنی که ما قشنگ در یک اختاپوس خودروسازی داخلی گیر افتادیم و مردم ایران در گروگان خودروسازها هستن با این نوع مصرف. میایم در مورد قیمت سوخت بحث بکنیم، کسی شجاعت این رو نداره که قیمت سوخت رو واقعی بکنه. پس همه اینها باید در کنار هم قرار بگیره، طرح پلکانیش، افزایش پلکانی قیمت سوخت و هم این که رصد بکنیم. ما ده ها بار اینو در دولت‌های مختلف پیشنهاد دادیم، واقعی سازی قیمت سوخت کاملا مقدور هست با بررسی تأثیرات افزایش قیمت سوخت رو هر یک از مشاغل، رو هر کدوم از فعالیت‌های اقتصادی و جبران هزینه‌هاش تا به تعادل بره. شما نگاه بکنید در سال 98 با افزایش قیمت سوخت یک تورم کاملا ناشایست، یک تورم کاملا نادرست رخ داد، ولی اتفاق افتاد، تورم اومد گریبان رو گرفت تا رسیدیم به کرونا. عرض من اینه، با کارتی کردن بنزین، کارتی کردن بنزین یه جاش به دردمون میخوره، اونم اونجایی هستش که نهادهای نظارتی رصد میکنند چگونگی مصرف رو. به نحوی یک جور فیوز هست، یک جور رگولاتور هست، ولی نمیتونه یک روش موفق و ساختاری برای اقتصاد حمل و نقلی کشور باشه و تعادل قیمت بنزین کشور رو مدیریت بکنه. لذا پیشنهاد ما این هست دولت محترم پیشنهاد مناسب تری به قانونگذار به مجلس محترم بده، مبنی بر اینکه یک روش افزایش پلکانی و رصد مشاغل و نهایتاً این کارتی شدن فقط فساد میاره. این
نظر مهندس نجفی قبلش هم حتما شما موافقید دیگه؟ نه من نمیگم، کارشناسان میگن، میگن آقا ما خودروهامون مصرفشون بالاست، همونطور که شما گفتید
این ماجرا دیگه
اصلا عجیب غریبه، گیر افتادن مردم سر این ماجرا.
داخلی مردم ایرانو گروگان گرفتن، به صراحت دارم میگم ما الان در گروگان خودروسازها هستیم. در سال 1395 خودروی خارجی وارد میشد، جامعه داشت توقعش از ساختار خودروسازی داخلی بالا میرفت.
بله.
همون سیستم های مافیایی جلوی واردات خودرو رو به بهانه فرار ارز و امثال هم گرفتن. همین از 10 میلیارد دلار سالانه داره تخصیص داده میشه بابت اینکه CKD کارها بیارن. آیا واقعا فرقی کرده در ساختار خودرویمون؟ همه دنیا دهنشو به خودروی چینی کج میکنه، ما اینجا کلن شدیم خودروساز چینی. خب وقتی شما میاید نوع مدیریتتون، نوع رگولاتوری ساختار اقتصادی و صنعتی کشور ما، نوع تنظیمگری ما به نحوی پیش میره که جلوی واردات خودرو رو همه جای دنیا خودرو تولید میکنن، خودرو وارد هم میکنند، ما در کشورمون نمیدونم این بهانه خودکفایی رو تا کجا میخوایم ادامه بدیم. همه جای دنیا هم تولید میکنن، هم وارد میکنن، هم صادر میکنن. ما به اسم خودکفایی، ما به اسم بهره برداری از حد اکثری از تولید داخل، خودمون رو گول میزنیم. نه صنعتمون پیشرفت کرده، نه اقتصادمون توسعه پیدا کرده، نه بازارهای صادراتیمون موفقیت آمیز بودیم. خب به چیش داریم میرازیم که این همه اصرار میکنیم رو قوانین غلط؟ همون قانونگذار باید امروز رعایت بکنه، همون قانونگذار امروز بایستی آرزی یابی بکنه که این خودروسازی داخلی ما اصلا متحول اگه نمیشه تعطیل بشه، مجبورش کنیم متحول بشه، نه اینکه بهش باج بدیم. ما همه جوره داریم تو همه زوایا باج میدیم، نهایتا اتفاقی که داره برای ساختار کشور میفته یه روزی کلپس میکنیم، یه روزی فرو میریزیم، اون روز دیگه قادر نیستیم جبرانش بکنیم.
آقای مهندس، من برای در واقع روشن شدن ذهن مخاطب این نکته رو عرض بکنم. ببینید مردم، تو کشورهای دیگری که حالا به هر حال حتی تولید کنندگان نفت، مثلا عربستانش هم همینطوره، به عنوان دومین تولید کننده اوپک و کشورهای دور و برمون، مثلا ترکیه رو براتون مثال بزنم، ببینید اینا نرخ سوختشون شناوره، یعنی صبح که شما از خونه میای بیرون روی اون تابلو پمپ بنزین مثلا نوشته که آقا امروز گازوئیل که ما بهش میگیم گازوئیل، امروز مثلا چه میدونم در ترکیه مثلا 30 لیر هست، میشه لیتری 60,000 تومان الان با همین نرخ جاری نمیدونم دلار و فلان این حرفا، بنزین مثلا 55,000 تومان هست. خب فردا میای میبینی یا 2000 گرونتر شده یا 2000 ارزونتر شده. این یک منطقی پشتشه که میگه آقا امروز نرخ فوب در واقع نرخ جهانی نفت افزایش پیدا کرده، پس بنزین هم گران شده یا کاهش پیدا کرده ارزون شده. از اون ور اون کشوری که داره بنزین رو میده لیتری 50,000 تومان به پول ما، 60,000 تومان به پول ما، چند تا کار رو میکنه. یک، واردات خودرو رو ممنوع نمیکنه، خودرو میاد تو کشورش میگه خیلی خب شما الان بیا برو، من یه برندی رو مثلا بگم، یه نام تجاری رو بگم که نگن تبلیغ کرد الان وارداتم، مثلا تویوتا، میگه آقا بیا برو فلان مدل 2024 تویوتا رو بخر، چه میدونم ماشین مختصاتش مشخصاتش کاملا به روز، 6 تا ایربگ داره، نمیدونم همه امکانات ایمنی و هر آنچه که شما لازم داشته باشی رو داره، مصرفش تو 100 لیتر در شهر 4 لیتره، در جاده 3.2 لیتره. یعنی طرف استانبول با که ماشینشو پر میکنه در ترابزون 1100 کیلومتر برتر پیاده میشه، بنزینم نمیخواد که بزنه، میاد اینجوری تعدیلش میکنه. ما از این ور هی داریم میگیم آقا بنزینو داریم مفت میدیم، داریم ضرر میکنیم، داریم میشیم وارد کننده بنزین، از اون ور وانت زامیات نیسان زامیات میدیم دست مردم 118 لیتر میسوزونه. بعد یه دفعه یه فیلم در میاد، میبینید یه انباری تو یه انباری 40,000 تا ماشین زامیاد دپو کردن که 2000 گرونتر بدن دست مردم. ایناست باعث این اتفاق میشه. از اون و زمستون به زمستون میگیم هوامون کثیفه، نفس نمیتونیم بکشیم و و و مسائلی از این دست. آقای نجفی، دوست داشتم بازم با هم گپ بزنیم، فرصتمون تموم شد، خوب شد دارم تو گوشی گفتم، اصلا حواسم به ساعت نبود. ممنونم آقا، بازم روز آینده با هم صحبت میکنم.
قربون
شما برم، متشکرم، خدا بزن.
بله قضیه تلختر شد. تا اینجا گفتیم که حالا قانونگذار قانون رو تصویب کرد تو
خبررسانی بعد فهمیدیم که فردا با آقای سالاری هم صحبت می‌کنیم. خدافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است.